أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. یه لحظه عرض به خدمت ببینم. خب عرض به خدمت شما که خب یه بار دیگه بسم الله الرحمن الرحیم، بحث ما در آثار قاعده به اصطلاح معلل بودن افعال الهی به اغراض، یا تعبیر بهترش وجوب غرض در فعل الهی. چهارمین داشتیم آثار عدل رو میگفتیم، گفتیم چهار تا، در چهار تا از اصول دین آثار داره: عدل، نبوت، امامت، معاد. عدل رو سه تاشو گفتیم، اینم چهارمیش وجوب اصله. چهارمین والا چیزای مهم رو میگیم دیگه، همشو همه موارد نمیگیم، موارد مهم رو میگیم. چهارمین مورد از مباحث عدل الهی که وجوب اصله، قبلی لطف بود،
تکلیف
بود، علم. علم این چهارمی هم که اصلا. خب متکلمان ادله‌ای رو آوردن، از جمله مهمترین دلیل غرض که به یه معنا میشه گفت که دلیل اصلیشون، در واقع دلیل اصلیشون، خیلی ها فقط همین یه دلیل رو گفتن و اگر واقعا بخواد قاعده لطف رو دلیل اثبات کنه، این دلیل اثبات میکنه که مهمترین، که حالا ما اونو نقد کردیم تو بحث اصلا. ولی به هر حال اون دلیلشون چیه؟ دلیل نقض غرض. خب میفرمایند که اونایی که طرفدار اصله هن، که غرض خدا از آفریدن انسانها سود رساندنه، یعنی همون صلاح، بنابراین باید خدا هرچی میتونه سود برسونه، هرچی میشه برسونه، یعنی اصله. اصلا یعنی بیشترین سود ممکن، بیشترین صلاح ممکن. صلاح یعنی سود برسونه، اصلا یعنی بیشترین سوده، سودی که امکان داره. خب بنابراین اگه خدا اصلا رو ایجاد نکنه، یعنی بیشترین سود رو به ما نده، پس غرضش رو نقض کردی که غرضش سود رساندن بود. خب کراجکی میگه خلق الخلق لمنافعهم و واخترعهم لمصالحهم، فلو منعهم صلاحاً لناقض ذلک الغرض فی خلقهم. اگه خدا هدفش لمنافعهم لمصالحهم، خلق کرد موجودات رو برای اینکه به اونا نفع برسونه و مصلحت برسونه، صلاح برسونه، پس بنابراین اگه یه صلاحی رو، یعنی یه نفعی رو، صلاح به معنی خواسته کردم اینجا منظورم، یه نفعی رو نرسونه، نقض غرض کرده، چون غرضش صلاحه، بنابراین اصلح واجبه، یعنی هر صلاح ممکن اصلح. خب این یک دلیل که مهمترین دلیلی که اصلا اسمش دلیل نقض غرضه. خب دلیل دومی که میارن، این دلیل اول خیلی شفاف و روشنه که مبتنی بر این مسئله است. دلیل عبث تو قاعده لطف هم همینجوری بود دیگه، هدف خدا اینه که ما به مثلا کمال برسیم و اینم از طریق لطف ممکنه. تو تکلیفش هم همین بود، تقریبا تو همه این مباحث دلیل اصلی همین جوری بود. دلیل دوم نفی عبسه، که اینم به نفی بحث غرض برمیگرده. دلیل دوم اینه که اگه خدا از سهر ترک بکنه، در حالی که مشکلی هم نیست، مفسده‌ای هم نیست، مانعی هم وجود نداره، لازمش اینه که خدا فعلش عبس باشه. کل ما فعله الله تعالی فهو اصله و الا لزم العبس و لیس تعالی به عبسن لقول افحسبتم انما خلقناکم عبسا. خب چرا عبس میشه؟ چرا اگه خدا اصله رو نیافرینه عبس میشه؟ جهتش اینه که غرض خدا از آفرینش صلاحه. شما میگید اصله واجب نباشه، یعنی صلاح رو نده. خب وقتی صلاح رو نده، یعنی اون غرضه رو انجام نمیده، غرض دیگه هم که متصور نیست از نظر متکلمانی که استدلال میکنن، چون تو صلاح تقریبا اتفاق نظر هست، تو اصلا اختلافه. اونایی که طرفدار اصلن میگن شما که صلاح قبول دارید، اصلا یعنی چی؟ یعنی یه صلاحی خدا نمیده، یه نفعی نمیده. خب اگه نده، یعنی اون غرض خودش انجام نداده، غرض دیگه هم که نیست، پس عبس میشه. خب پس این استدلال متوقف بر اینه که خدا غرضی دارد، غرضش هم صلاحه. صریحا نگفته نه، ولی خب عبسه یعنی چی؟ یعنی غرض نداره دیگه. غرض چیه؟ صلاحه. حالا اونو نمیده، پس این غرض راهه، پس غرض دیگه هم که نیست گفتیم. پس این دلیل دوم هم مثل دلیل اول متوقفه بر به اصطلاح بحث چیزه غرض. تقریبا یکی از این دوتا دلیل، منتها در یکی صریحا میگیم نقض غرضه، در یکی میگیم عبسه. که عبسه چرا عبسه؟ چون این غرضه رو انجام نداد، غرضی دیگه هم که متصور نیست، پس عبسه.
نقض غرضه این بیغرضیه،
بیغرضیه یعنی به یه معنا نقض غرضه و غرضی دیگه هم که نیست. این عبس بودن به اینه، چون شما ممکنه بگید خب این نیست ولی یه غرضی دیگه داره، اونا میگن نه غرضی دیگه هم نیست، بنابراین عبسه. هم نقض غرضه طبق اون استدلال اول، هم عبسه چون دیگه غرضی دیگه ای نیست، طبق نظر مشهور متکلمین، بلکه همه متکلمین که صلاح همه قبول دارن تو اصله بحثه. دلیل سوم که اینو متأخرین بیشتر، اون اولیا اینو نگفتن، مثلا ابوالحسین بصری گفته، بلخی گفته، اینایی که بعدیا گفتن، به نظرم هم که اینو از فلسفه گرفتن، بحث مقتضی و مانع، که دایی موجوده که مقتضی داییه، بعدش هم مانع هم مفقوده. خداوند برای اصله دایی دارد، مانع هم ندارد، پس واجب است. خب حالا صغرا دایی دارد، چرا خدا دایی دارد؟ چرا خدا برای انجام اصل دایی دارد؟ دایی بر چه اساسه؟ بس غرض دیگه. دایی دارد یعنی موافق با غرضشه، انگیزه دارد، دعوت کننده دارد، موافق با غرضشه دیگه. بله، یه کسی میخواستیم یه کاری بکنیم، مصاحبه با علما اینا میکردیم، به یکیشون گفته بودیم، گفته من دایی ندارم. منم فکر کردم دایی یعنی اون اغراضی که داریش، این مصاحبه ما با هیچ کدوم از اغراض سازگار نیست، برای چی بیاد؟ ولی اونایی که مثلا خیلی استقبال کردم، اونم گفتن چون یه اهدافی دارن که با این مصاحبه مثلا میخوان حرفشون رو برسونن یا هر چی. خب پس ببینید، این صغرا که دایی دارد، چرا دارد؟ چون انگیزش داره. انگیزه رو چرا داره؟ چون موافقه با غرضه. بنابراین غرض خدا صلاحه، باز همونه، غرض خدا صلاحه، اصله هم همونه، صلاح حد اکثر صلاح ممکن. بنابراین دایی داره. چرا دایی داره؟ چون غرضش اینه. دایی انسان انگیزه ای که داره نسبت به یه چیزی بر اساس اغراض دیگه. به یه چیزی دایی نداره چون با غرضش موافق نیست، به یه چیزی دایی داره چون با غرضش موافقه. خب پس صغرا از این طریق اثبات میشه، کبرا هم که هر جا و از اون ورم به اصطلاح، یا حالا بگیم صغرا اینجوری بگیم، دایی هست مانع نیست، کبرا اینجوری هر جا دایی باشه مانع نباشه، دایی هم به منزله مختزیه، باید اون فعل رو انجام داد، اگه انجام نشه قبیحه. کسی که دایی داره برای فعل، مانعی هم نداره، انجام اون فعل واجبه. البته ما اینا رو نقد کردیم، ما در قاعده اصل همه اینا رو مفصل بحث کردیم، الان نمیخوایم این ادله رو بگیم درست یا نه، میخوایم بگیم اینا، این استدلال ها متوقف بر بحث غرضه. در بعضی ها خیلی صریحا گفته میشه، در بعضی ها مثل این که صریح گفته نشده، دایی بر اساس غرضه. رضا فاضل مقداد میگه اذا علم الله انتفاع زید به ایجاد قدر من المال لهو او انتفاع ضرر بهی فی الدین و دنیا ان و عن غیرهی من المکلفین اوجبه البلخی و هو مذهب البغدادیین و جماعت من البصریین لان له داعی الی، داعی داره. چرا داعی داره؟ و هو کونه احسان احسانا، چون این مصلحت احسان خالی خالی عن جهات المفسده. خب الا احسان باشه، چرا خدا باید احسان لانه الغرض، برای که غرض خدا هم احسانه، احسان هم صلاح، سود رساندن. پس خدا دایی دارد، صریح دیگه، میگه دایی دارد. چرا؟ چون داییش اینه که احسان انجام بده. حالا چرا دایی داره به احسان؟ چون غرضشه، لعنه الغرض. انسان دایی نسبت اغراضش داره، لعنه الغرض. ولا مانع له، خب پس دایی داره چون غرضشه. مانع هم نیست. چرا؟ از الغرض خلوه عن ال و ولا مانع له از الغرض خلوه عن المفاسد فیجب علیه، چون اون غرضه هست و مفسده، یعنی مانع مفسده است دیگه، مانع مفسده است. غرضه هست که مختزیه که باعث دائی میشه، مانع هم که مفسده هست نیست، پس خدا باید انجام بده. حالا نقد این استدلال چیه؟ ما در جای خودش مفرد در زمین کتاب ما منتشر شد، رونمایی هم کردیم، ولی فقط 5 نسخه به اصطلاح دیجیتالی چاپ کردن که بتونیم، چون میخواستن همهش 3 کتاب میخواست بیارم، اون دوتا هم نرسید اون روز قرار دادن، اون یکی این هم که همینجوری همین انتشارات همین دارالحدیث ما رونمایی کردیم روز چهارشنبه جشنواره پژوهشی کتابایی رو، 17 فکر کنم کتاب، 17 تا 13 تا یادم نیست، 17 تا فکر کنم، دوتاش نرسید. مال ما هم 5 تا فقط همون شاید نیم ساعت یه ساعت قبل از مراسم بود رسید که بردیم گذاشتیم، منتها انبوهشه که بدن من خدمتتون میارم تقدیم میکنم ایشالله. این اون 3 قاعده ایه که این 3-4 سال بحث کردیم. عرض به خدمت شما که خب این عدل، پس در عدل 4 تا در واقع
اشاره متعرض اصلح نشدن.
چرا؟
خب بعد اشاره شدن با هیچ کدوم از این دلایل که همه متوقفه بر قرضمندیه، اشاره توجیهشون چیه؟
قبول ندارن دیگه.
بس. آه یعنی میگم اصلاً رو قبول ندارن.
ندارن بله. اونا هیچ چی قبول ندارن.
اصلاً
استقاب
قبول ندارن.
استقاب منتها اونا ادلهشون دو جوره. یه جور ادلهشونی که ما که استقاب رو قبول نداریم، یکی هم اینه که استقاب رو قبول داشتیم باز اشکال داره.
به همین قرضمند اشکال میکنن.
یادم نیست. اشکالاتشون
میتونن ولی به همین هم، چون ادله همه متفقن.
بله نه آره بله اون که هست، ولی این یه نوع دلیله، دلیل مبنایی میگن، یه مبنای این به اصطلاح که خدا اصلح واجبه. خب یکیش اینه که حسن و قب اصل هستش، حسن و قبه، یکیش هم این که غرضه، اینا رو قبول ندارم. ولی یه استدلالاتی هم میکنم از طریق لوازم فاسد که حتی اگر ما بگیم مثلا واجبه استقاب ما داریم، غرضم واجب، باز اصلح واجب نیست، باز اصلح واجب نیست، اونم یه دلائلی. ولی ما تو اون بحثای هم تو قاعده اصلح هم تو قاعده لطف دلائلی آوردیم که لو فرز بود، همین تو همین قاعده، تو همین قاعده ما دلائلی که از اشاعره آوردیم که خدا مجبور میشه، دست خدا بسته میشه، نمیدونم چی، اینا بر فرض حسن قب بود دیگه، و الا اصلا اونا نیازی ندارن که دلیل بیارن، میگه ما که حسن قب اصلا قبول نداریم که غرض قبول بکنیم، چون حسن قب نباشه یعنی هیچی بر خدا واجب نیست، در حالی که تو غرض شما میخواید بگید غرض واجبه. منتها اون یه استدلال اصلی شونه، بعد ولو سلم این دلایل میارن حتی حسن قب هم درست باشه، باز اشکالاتی میکنن، لوازم فاسد داره. خیلی دلایل
میخوام، چون من قبلا بحث شما رو شنیدم، میخوام بگم تو روزمره واقعا مگه نمیبینن که اصلح محقق نمیشه؟ یعنی خودشون هم میبینن بیشتر سود
توجیه یکن... میکنن دیگه. خب توجیه میکنن، میگم مفسده هست، میگم کو مفسده، میگه ما اطلاع نداریم،
همش مفسده باید باشه.
ما گفتیم یه جور تحکم دیگه، شما از اول فرض کردید، بعد ما هر چی میگیم بابا این انجام نمیشه، انجام... این همه جا مفسدش چیه ما نمیدونیم، حتما یه اشکالی داشته دیگه.
مثلا بعضی جا میگفتن، مثلا میگفتن که طرف گمراه میشه، مثلا
بله
اگه زیاد بهش بدن تکبر متکبر،
بله اون مواردی که میگن، بله
شما جواب فرمودین که اونا خب یه مصلحت دیگه میگه خدا بهش
حالا... اونجوری، بله. و حالا جالبه که تو مثلا اصل نبوت میگن نه مصلحت برای هدایت، بیشترش 124 میگن نه مفسدت، یعنی 124 یک 124001 کمیدی که مفسد است، اون 124 تا مفسد مصلحت. خب این یعنی تحکم دیگه، یعنی زورگویی
حدش بوده خدا داره بیشتر عددی نبوده،
بله لطف خداست، اگه های تکلیف بخواد باید برسونه، یه بار رسوند واجب تموم شد، بیشترش لطفه، هرچی بیشتر بهتر، اما این که نکرد چیز نیست که واجب نیست، لطف دیگه، لطف هم اصلا لطف اسمش روشه، فضل واجب نیست که، عدل واجبه. خب بحث بعدی نبوته. خب در نبوت هم چند تا مورد رو
میگیم، از عهد دیگه خارج شد.
خارج شدیم، چهار مورد در مورد عهد میگفتیم، الان وارد نبوت میشیم. در نبوت مورد اول اصل وجوب بعثته که متکلمان خب البته حسن نبوت رو همه قبول دارن، وجوبش هم اکثریت قبول دارن، بعضی قبول ندارن، بعضی ها. اونایی که قبول دارن که اکثریتن، اونا به دلایلی استدلال کردن که مهمترین اونا همین نقض غرضه. میگن که خدا، میگن خدا چرا انسانها رو آفرید؟ به خاطر اینکه انسانها به کمال برسن. این کمال هم متوقف بر ارسال نبیه، بنابراین واجب است و الا نقض غرض میشه. یعنی به تعبیری، حالا اینو به تعبیرهای مختلف گفتم، به تعبیری ما میتونیم اینجوری بگیم صغرا اینه که بعثت انبیا محصل غرضه از آفرینش انسان هاست. محصل غرض چیه؟ همون کمال، همون عبادت. چی؟ و کبرا اینه که محصل غرض واجب است. چرا؟ چون اگر انجام نشه نقض غرض شده. اون چیزی که غرض رو ایجاد میکنه رو باید انسان انجام بده، اگر انجام نداد نقض غرض کرده. نتیجه اینه که بعثت انبیا واجب است. پس بعثت انبیا غرض رو ایجاد، باعث تحقق غرض میشه و انجام دادن اون چیزی که باعث تحقق غرض میشه واجب است، چون اگر انجام نشه نقض غرض پیش میاد. این یه بیانه. بیان دوم اینجوریه، بگیم عدم بعثت انبیا نقض غرض است، بعثت چون غرضش کمال، عدم این که پیامبر نفرسته اون نقض غرض کرده. کبرا هم که نقض غرض قبیح هست، نتیجه اینه که عدم بعثت انبیا قبیح است. یکی ها اینا، این دو تا یک مطلبه، اون تو با دو بیان. اصل بحث اینه که غرض خدا کمال، اینم متوقف بر نبوت. حالا شما میگید نبوت محصل غرضه و باید اون چیزی که محصل غرضه انجام بده و الا نقض غرضه. یه دفعه میگید نه، عدمش میگید، میگید عدم بعثت انبیا نقض غرضه، نقض غرض قبیحه، پس نباید عدم بعثت انجام بشه، یعنی باید بعثت انجام بشه. بیان‌های مختلف. خب در توضیح صغرا متکلمان حالا بیان‌های مختلفی دارن. بعضی اینجوری گفتن، گفتن که مثلا آقای شبر میگه که عبادت، میگه غرض خداوند ما خلقت الانس و الجن الا لیعبدون، میگه هدف از آفرینش انسان عبودیت و بندگی به مقتضای آیه شریفه ما خلقت الانس و الجن الا لیعبدون. مقدمه دوم اینه که عبودیت و بندگی در گرو شناخت راه بندگی است، راه روش بندگی است. مقدمه سوم اینه که شناخت راه و روش بندگی در گرو اینه که خدا اینا به ما بده، ما خودمون نمیدونیم. مقدمه چهارم اینه که این واسطه، این خداوند، پس باید واسطه ای بفرسته، چون همه انسان ها نمیتونن با خدا ارتباط برقرار بکنن. نتیجه اینه که پس خداوند باید یه کسی رو که مقامش بالا باشه، بتونه با خدا ارتباط برقرار کنه، اون رو بفرسته که اون راه و روش بندگی که غرض خدا از آفرینش انسان محقق بشه. این ایشون با حالا با چهار تا مقدمه و این نتیجه در واقع مطلب رو بیان کرده. حالا عبارتش هم میخونیم روشنه، ولی خب سریع میخونم دیگه، حالا ترجمه نمیکنم. ان الغرض و الحکمت فی ایجاد الخلق المعرفه و العباده. این همون مقدمه اول. کما قال تعالی و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون و ذلک یتوقف علی تعیین واسطه بین الحق و الخلق نبیا کان و اماما یعلمهم ذلک لاستحاله الافاظه و الاستفاظه بلا واسطه ولا ربط ولا نسبت بین النور و الظلمه و کمال الکمال و منتهی النقص. کمال الکمال کمال خداوند، ما که بودی ناقص ناقص. پس یه موجودات واسطه ای میخواد. فتستحیل بله مشاهده و مکالمه الا بالواسطه کما قال و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه العلی الحکیم و انما کان الواسطه قابلا لذلک لان له جهتی نورانیه و جسمانیه. از یه جهت جسم داره مثل انسان، مثل ماست، از یه جهت نورانیه و میتونه با خدا ارتباط بگیره. کما قال صلی الله علیه و آله و سلم اول ما خلق الله نوری، انبیا هم نور، از اون نور هم. ماهیت نوری دارن. و قول او تعالی قول انما انا بشر انما انا بشر مثلكم، این جهت جسمانی ما خلا نوری، اونم جهت روحانیش. خب این بیان آقای شعبه. آقای مصباح، مرحوم آیت الله مصباح، اینو با سه تا مقدمه بیان کرده. الف یا یک، هدف از آفرینش انسان اینه که با انجام دادن افعال اختیاری مسیر تکامل خودش رو، حالا ایشون گفت عبادت، ایشون میگه کمال، فرق زیادی نداره چون اون عبادت هم استاق همین کماله دیگه. و البته کمالم به اصطلاح از مجرای اختیاره، یعنی انسان‌ها با اختیار باید به کمال برسن نه جبری. این مقدمه اول. پس مقدمه اول اینه که هدف از آفرینش انسان اینه که انسان با اختیار خودش به کمال برسه. مقدمه دوم، تکامل اختیاری که همون تو مقدمه اول گفتیم در گرو شناخت صحیح نسبت به کارهای خوب و بد و راه‌های، همون که ایشون گفت راه و رسم بندگی، اونو باید بدونه. بعد و راه‌های شایسته و ناشایسته است. شما تکامل اختیاری بخوای پیدا کنی باید بدونی اون رو چجوری تکامل پیدا بکنم، باید بدونی. این مقدمه دوم. مقدمه سوم، شناخت‌های عادی و متعارف انسان‌ها از طریق حس و عقل ما کافی نیست برای شناخت اون مسیری که ما رو به کمال میرسونه. یعنی عقل و حس تا یه حدی میتونه مطالب رو به ما بده، اما اون راهی که کامل بیان میشه که ما با اون راه میتونیم برسیم، اونو وحی میتونه، اونو پیامبر میتونه، اونو خود خدا میتونه. بنابراین باید خداوند یه کسی رو بفرسته که اون مسیر هدایت رو، مسیر کمال رو به ما بیان بکنه و در واقع علم تجربی و فلسفه کافی نیست، بنابراین نیاز به وحی و نبوت و اینا داره. خب این هم حالا تعبیر ایشونه. بعضی فلاسفه تعبیر سومی دارن که حالا مثلا این فرمایش آقای مصباح تقریبا حرفی که متکلمین هم همینو میگن، همون آقای شبر هم تقریبا همینو میگفت. حالا اون ایشون میگفت عبادت، ایشون میگه کمال، ولی سیر استدلال یکیه که غرض خدا بگیم کماله یا عبادته یا بگو سعادت، هرچی هر تعبیر بکنه، اینم بدون برنامه و شناخت نمیشه. اون برنامه و شناخت هم انسان بهش نمیرسه خودش با عقل خودش، پس نیاز ما به پیامبر داره. اما فلاسفه اون استدلالی که در نبوت میارن یه چیز دیگه است. اونا از طریق عدالت اجتماعی میان بحث رو مطرح میکنن که اصل این رو ابن سینا گفته، حاجه نصیر هم و بقیه متکلمان به عنوان یکی از راه‌ها یا فواید میگه برای نبوت فوایدیه، 1 2 3 4 اینا میگه، 7 8 10 تا میگه، فکر کنم 10 تا 11 تا میگه که یکیش اینه. این مال فلاسفه است که آقا هدف، غرض، اینا اختلافشون تو غرضه. اون اولی گفت غرض عبادته، دومین بیان گفت غرض کماله، سومی میگه غرض عدالت اجتماعی. و اصل استدلال یکیه، اصل استدلال یکیه، بحث در مصداق غرضه. اینا فلاسفه میگن که غرض خداوند به اصطلاح اینه که انسانها به اصطلاح در جامعه، به اصطلاح تو به اصطلاح جامعه به کمال برسن و در واقع
مدنی
و آره حالا در توضیحش هم گفتن، آره اینو باید اول من می آوردم درست، بعدش هم تو گفتیم در توضیحش، ولی خوب بود که اولش بیاری. انسان مدنی و تبه دست شما درمه، بنابراین ناگزیر از زندگی اجتماعی. در زندگی اجتماعی هم انسان ها بالاخره غرایز مختلفی دارن، تعارضات دارن، همه چیز برای خودشون میخوان و بنابراین اگر یک قانونی، نظمی، چیزی نباشه هرج و مرج پیش میاد، انسان ها میزنن همدیگه رو میکشن، منابع محدوده و همه چیز رو میخوان، بنابراین یک قوانینی لازم است که این نظم اجتماعی باقی بمونه و مردم در اون اجتماع بتونن به اصطلاح به کمال برسن در اون اجتماع. پس این متوقف بر یک قانونه و این قانون رو بشر دیدگاه مختلفه، هر کی یه چیزی میگه و خداوندی که خالق انسانه این قانون رو بهتر تشخیص میده چه قانونی برای انسان مفیده. حالا پیامبران غیر از اصل قانون بحث اجرایش هم بعضیا گفتن، ولی حالا اون اجرایش مسئله دومه، مسئله اصل مسئله اینه که قانون. بنابراین اون هدف بعثت که در واقع چون هدف خلقت به اصطلاح خداوند اینه که انسان ها در جامعه انسان مدنی به طبع و در مدینه به کمال میرسه و در مدینه هم نیاز به قانون داریم، پس باید این قانون هم از طریق خداوند انجام، خداوند هم که مستقیم نمیاد بگه، از طریق پیامبره. بنابراین ارسال رسول واجب است باز برای تحقق اون غرض که اون عدالت اجتماعیه.
این حالا بحث این که مدنی حالا به تب باشه یا مدنی به استراف، اون علامه میگه مدنی به استراف
نه، این اختلاف ارسطو و افلاطون، یعنی اصل این مسئله رو اولین بار افلاطون گفته، ارسطو هم البته قبول داره. آره اصلا بحث انسان مدنی در رساله جمهوریه، در رساله جمهوری افلاطون این مسئله رو مطرح میکنه. نه این از بحث قدیمیه که انسان یا مدنیون به طبع یا مدنیون به استرار. منتها حالا مدنیون به طبع میگه افلاطون، ارسطو هم میگه، منتها این مدنیون به طبع رو من تو عبارت ها دقت میکردم دیدم دو جور میشه گفت. یکی مدنیون به طبع یعنی طبیعتا ما نیاز داریم با دیگران زندگی کنیم ولو هیچ نیازی هم نداشته باشیم، مثلا اصل بودن با دیگر، این یه معنای مدنیون به طبع که انسان اول فکر میکنه که اینا اینو میخوام بگن، ولی بعد که افلاطون توضیح میده طبقات رو میخواد توضیح بده و اینا، میگه وقتی اتفاقا اینجا هم فلاسفه و متکلمی همین تعبیر دوم رو میگن، میگن که ما در جامعه که زندگی میکنیم خب برای اینکه بهتر کارها به چرخه نیاز به تخصص داریم، یه عده مثلا بلایی بکنن، یه عده نجاری بکنن، یه عده فلان بکنن، یعنی ما نیاز داریم به زندگی مدنی مدنیون بهتر. چرا؟ چون ما در مدینه به اصطلاح بهتر اون نیازهامون برآورده میشه، یعنی طبیعتاً این یعنی یک قراردادی نیست، به طبع یعنی قراردادی نیست. یعنی دقت میکنید یه وقت شما اینجوری میگید، میگید آقا از اصل با دیگر، از اصل هیچ خاصیتی هم نداشته باشه، من بزنم تو برق داره تموم میشه، بله. هیچ خاصیتی هم نداشته باشه، چاره نیست باید بزنیم، نه. هیچ خاصیتی هم نداشته باشه، خود بودن طبیعته. یه دفعه میگید نه، بودن طبیعته، چون طبیعتا شما نیاز داری به دیگران، یعنی در واقع به صورت طبعی نه قرار دادی، شما به اصطلاح با در جامعه بهتر کارها تخصصی میشه، تقسیم میشه و در واقع بهتر اون بهتر آره استعدادا شکوفا میشه، این با طبیعت انسان. و مقابل این دو قسم چیه؟ نه اصلا انسان همه هم میتونه تنها زندگی کنه، هم حالا اومده زندگی اجتماعی کرده، یعنی در واقع
اولی
که من فکر می‌کنم به طبع اصلی اونه، گرچه میگم آقای میگم به طبع دومی بعد توضیح اینو اضافه میکنن، به طبع یعنی اصلا فرضم بکنیم که این فایده دنیوی، فایده در مسکن و غذا و اینجور چیزا هم نداشته باشه، اصلا نمیتونه آدم تنها زندگی بکنه، ولو این که تنها هم زندگی بکنه، همه این چیزایی که تو اجتماع هست هست، البته چنین چیز درست نیست، فرضی داریم بحث میکنیم، بازم با دیگران بودن یک نیازه، یعنی در یعنی یه وقت
خودش بی نفسه یک فین... مستقل محسوب
میشه، آره داره. یعنی طبیعت انسان اینو میخواد، ولی اون بیان دوم اینه که نه،
برای اینکه به اغراض دیگه برسه آه.
برای اینکه به اغراض دیگه برسه اینو میخواد،
یعنی شاید بتونه تنها زندگی کنه، کیفیتش پایین میاد،
بله مثلا اصلا کیفیتش هم فرض کنید اگه تو اولی میگه کیفیتش هم پایینه، باز من میخوام با دیگران زندگی بکنم. حالا به هر حال انسان ها مدنی هم به طبع به هر بیانی که بگید، یعنی میخوان جامعه اجتماعی زندگی کنن، تو جامعه هم تعارضات پیش میاد و نیاز به قانون هست، اون خدا تشخیص میده بهترین قانون، غیر از اینکه بشر با هم دیگه اختلاف داره. البته امروز خوب میاد طرفداران لیبرال دموکراسی به این جواب میدن دیگه، میگن ما دموکراسی حل کرده، رأی گیری میکنیم هر کی، خب جواب اینه که اون بیان اول اون بهتره، تو بیان این اولی که گفتم نهاد، این منظورم اینه که شما بگید، نگید که عرض به خدمت شما مثلا اختلاف دارن، که حالا اینو گفتن آقای اینو گفتن، حالا عبارتشون رو میخوان اختلاف دارن اینه. نه، بگید خدا چون علم مطلق داره، ما علم ما ناقصه، بنابراین خدا اون بهترین قانون رو میدونه چون خالق ماست، بنابراین حتی اختلاف نظرم نباشه، انسان همه یه چیز بگن، یا نه اختلاف باشه، دموکراسی میکنیم، انتخابات میذاریم، هر قانونی رو به رأی میذاریم. خب حتی اگه این هم نباشه، باز ما میگیم باز نیاز هست. چرا؟ چون بشر قانون برای چیه؟ برای اینکه زندگی بهتر بچرخه دیگه. ما که نمیدونیم این قوانین چه آثاری دارن. الان یه قانونی تصویب میکنیم، 100 سال بعد تازه میفهمیم چه فاجعه‌ای به بار اومد. مثلا یه قانون تصویب میکنیم کنترل جمعیت، بعد از 10 سال 20 سال تازه میفهمیم. ببینید چرا؟ چون ما علم ما محدوده. طبیعی هم هست، یه بشر یعنی همین. خب پس خدا ولی علمش مطلقه، نامتناهیه، بهترین قانون خدا میفهمه. این رو بگیم دیگه اون اشکال وارد نمیشه. و حالا ما اونا بگن که خب از کجا میگید که خدا، اونم دو جور میشه بیان کرد. یکی لمی، که شما که قبول دارید، با اونایی داریم بحث میکنیم که خدا رو قبول دارن، شما که قبول دارید خدا کمال مطلقه، علم مطلقه، خب پس بنابراین بده. یکی هم انی، بگیم آقا شما الان اومدی قوانین دینی رو گذاشتی کنار، الان وضع بشر خوبه یا بده، بهتر شده یا نه، این همه جرم و جنایت خودکشی و این همه مسائل به وجود اومد، شما الان اومدید مثلا قوانین رو به سمت به نفع زنان آوردید، خب گفتید ما میخواییم به نفع زنان، چی شده الان؟ الان تو خیلی کشورها یک سوم بیشتر ازدواج نمی کنن. خب به ضرر خانم هاست یا به ضرر آقایون؟ بیشتر به ضرر زن ها تموم شده. وقتی خانواده نباشه هر دو ضرر میکنن، فرقی بین زن و مرد نداره. یعنی به صورت اینی بیایم ببینیم آقا شما که این قوانین رو گذاشتید برای اینکه به نفع زن ها بشه، ببینیم به نفع زن ها شد یا نشد، نه نتیجهش چی شده، زن جایگاهش چی در غرب. اصلا بریم مصاحبه بکنیم. دو سبک به این میگن به اصطلاح آزمایش تجربی، دو سبک زندگی رو بذاریم جلوش، که یکی مثلا این سبک اسلامیه، یه زن شوهرن مثلا بر اساس قوانین اسلامی عمل میکنن، با هم محبت دارن، همدیگه رو دوست دارن. یه سبک هم که غربیه، اون کارش انجام میده، این هم کارش انجام میده، هیچ نفقه ای این بحثام نیست، دو تا آدمی که کاملا مساویان، مثل ازدواج سفید. حالا ببینیم زنا از کدومش بیشتر راضیان. حالا شما اینجوری فرض نکنید که تو این حالت یه مردیه که بد اخلاق با زنش، با اینا رو خارج از بحثه. آره میزنه زنش، خب اونجا ممکنه بزنه، اینا خارج از بحثه، اون اصل بحثه. از نظر لمی هم که خب خدا علم مطلق قطعا بهتر از ما میدونه که چه قانونی باید بذاره. خب به هر حال این هم حالا این سه بیان شد، اون دو بیان اول به هم نزدیک بودن، این بیان، ولی هر سه بحث غرضه. حالا این مهم نیست برای بحث ما، برای بحث ما اون مهمه که ضرورت بعثت رو بر اساس غرض اثبات میکنن. حالا غرض رو یا بگیم کمال انسان، یا بگیم عبادت، یا بگیم عدالت اجتماعی.
تعریف استاتو که فلسفه بیان میشه، حالا با این چند تا بیان بوده، بیانش این بود که برای اینکه اوغلا، برای اینکه همون نظام معیشتشون درست بشه، یه چیزایی قرارداد میکنن، مثلا میگن اگر این همون چیزی که مرحوم مظفر هم تو اصول فقهون گفت، اصول
بله
برجستی از همینجا نگرفتن اینو فلاسفه، یعنی با اینکه یه حسن قبی درست بکنن، از همین بحث اجتماعی بودن بشر اینو استفاده کرده باشن.
نه اعتباری ربطی به این نداره، اولا ما اعتباری قبل از اجتماع هم داریم، اعتبار اینه که اونا میگن ما یقینیت شیشگانه داریم، حسن خوب جزء هیچ کدوم نیست. وقتی جزء هیچ کدوم نیست میشه اعتباری.
حالا میخوام درستش کنن، چه جوری درستش که معنای بالاخره
میگن اعتبار میکنه. دو جور. نه، علامه اینجوری شروع میکنه. اصلا بحث از حیوان شروع میکنه. میگه یه حیوان غذایی میبینه، خوشش میاد. چرا میره به سمت غذا؟ خوشش میاد. خوشش میاد که باعث نمیشه. میگه بایدی رو جل میکنه. آواز میخونه. این مثلا موجود یه صدا میده. چرا صدا میده؟ یه بایدی رو جلب میکنه برای خودش. از حیوان شروع میکنه، بعد میرسه به انسان، میگه انسان هم همینه، غذا جلوشه، خب چرا میخوره؟ خب غذا میل داره، میل کافی نیست، میل کافی نیست، اراده موجودی که اراده داره، اراده داره، یه بایدی باید بگه، بگه باید اینی که میل دارم و بخورم، اینو اعتبار میکنه، میگه اعتبار میکنه اینو. اون وقت این اعتبار از کجا میاره این باید رو؟ میگه بایدی که بین ضرورت، بین علت و معلول هست، از اونجا ور میداره، مثل شعرهایی که میخونه، مثلا من چیه، من ماه فلان بیسار استعاره ها، مثلا اون ماه مال یه چیز دیگه است، ور میداره، یا شیر یا ماه یا هرچی میاره، مثلا اینجا اعتبار میکنه این وجوبی که مال حقایق تکوینیه، از اونجا ور میداره میاره اینجا اعتبار میکنه، بنابراین انجام میده. بعد به جامعه میرسیم، به جامعه‌ای که میرسیم، خب میبینیم آقا جامعه چجوری نظم پیدا میکنه. میگیم بر این اساس که عدالت باید باشه، ظلم نه، چون اگه عدالت نباشه ظلم باشه، جامعه هرج و مرجش میاد، راستگویی باشه، فلان باشه، دزدی نباشه، نمیدونم چی باشه، اینا باعث نظم جامعه میشه. اون وقت اینا رو ما جلب میکنه، اینا به اعتباریت بدن اجتماعه، یعنی همش اعتباریه. که حالا شهید متحری یکی از اشکالاتی که به علامه میگیری، میگه اولا حیوانش چرا دخالت دادید؟ ما اصلا بحث اخلاق رو میخواییم حل کنیم، حیوان که بحث اخلاق نیست که، اسلوب نیست که. و اشکال سوم هم اینه که این نیست. بله؟ شهید متحری سه تا اشکال کرده، یکیش اینه که شما اصلا چه حیوان ها، اون اصلا خارج از بحثه، ما باید اخلاقی رو داریم بحث میکنیم، این اشکال. اشکال سه و دوم مال کار نداریم. دومیش هم اینه که سابقه بحثا نگفتید، اینا فلاسفه هم گفتن قبل از شما. اشکال سومی که نسبی گرایی پیش میاد، من یه جوری اعتبار میکنم، شما یه جوری دیگه اعتبار،
هر جامعه
الان اعتبار میکنن، ببخشید چیز رو، هم جنس گرایی، هر روز اخبار گوش میدی یه کشور تصدیق میکنه، اعتبار دارن میکنن دیگه، این اخلاق شد اعتبار. بعد من الوی و من سفلی مطرح میکنم برای حل این اشکال. خب ما اینا رو تو اصلاح بحث کردیم.
خب دیگه
بله عرض میکنم، بله الان میخوام عرض کنم، بله همین نکته‌ای که میخواستم بگم همینه، که متکلمان دلایل دیگری هم دارن، ولی اونا هم با واسطه برمیگرده به غرض. مثلا یکیش همه قاعده لطف، میگن که به اصطلاح دین و شریعت و اینا لطفه، چی اون تعبیر خواجه؟ فی تکالیف عقلیه، التکالیف و شرعیه، التاف فی تکالیف العقلیه. خب حالا به هر حال نبوت لطفه، لطفم واجبه. خب این دلیل هم در واقع برمیاد، چرا؟ چون ما قبلا گفتیم خود لطفم بر اساس غرض اثبات میشه، بنابراین این به صورت غیر مستقیم در واقع مربوط به اون بحث میشه. خب بحث دوم بحث وجوب عصمته، نمیدونم الان شروعش کنیم، عصمت مفصله، فکر کنم اذان میشه، یکی دو دقیقه مون داره دیگه، به همینجا ختم میکنیم. پس بحث دوم در نبوت، بحث اول اصل وجوب نبوت بود، بحث دوم هم عصمته که جلسه بعد بحث میکنیم.